نیست. غیر از تدبیر تکوینی امر و نهی میکنه به انسان، چون برای انسان اختیار خواهد شد. این راهنمایی کردن انسان که چه کار باید بکنی چه کار نکنی و هرچی خدا دستور میگه باید اطاعت کرد، این اسمش ربوبیت تشریعی است. بعضی ها خالقیت خدا را قبول دارن، ربوبیت تکوینی خدا هم را قبول دارن، اما در ربوبیت تشریعی میلنگن. مثال واضحش شاید بار دیگه هم از من شنیده باشید، جناب ابلیس. ابلیس منکر خالقیت خدا نبود، وقتی خدا ازش پرسید که چرا سجده آدم نکردی، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. هم خالقیت خدا رو نسبت به خودش قبول داشت، هم نسبت به حضرت آدم. هیچ خالق دیگه هم قبول نداشت. ربوبیت خدا هم رو انکار نمی کرد و این گفت رب به ما اغویتنی لوزگینن و لهم، یا رب انظرنی الی یوم یبعثون. ربوبیت تکوینی خدا را انکار نمی کرد، می دونست کارها دست خداست. خدا می تونه بهش مهلت بده می تونه نده، این ربوبیت تکوینی است. فلذا گفت رب انظرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت من را مهلت بده. پس ربوبیت خدا را قبول داشت، قیامت هم را قبول داشت. انظرنی الی یوم یبعثون، منکر قیامت هم نبود. پس چی موجب این شد که کان من الکافرین؟ گناه ابلیس از همه بزرگتر بالاتر شد. این همه کسانی هستن اصلا منکر خدا هستن، اصل وجود خدا را قبول ندارن. خب اونا بدتر کارشون یا ابلیس؟ ابلیس چرا؟ هم اصل وجود خدا را قبول داره، هم خالقیتش را قبول داره، هم ربوبیتش را قبول داره، هم قیامت را قبول داره. اشکال کار ابلیس کجا بود؟ در انکار ربوبیت تشریعی. این که هرچی خدا میگه باید گفت چشم، این را قبول نمید. گفت انا خیرم نه، شما میگه من سجده کنم برای آدم، این کار درستی نیست، من بهترم. صغرا و کبرا تشکیل داد، استدلال کرد. البته کبراش مطبی هست، یعنی باید برای معبودی، برای مسجودی سجده کرد که او افضل باشه، او خیر باشه. من را نسبت به آدم، من خیرم نه او، من بهتر از او هستم، برای اینکه من از نار خلق شدم، او از خاک، و نار افضل از خاک است، پس من افضلم از آدم، پس نباید سجده کنم به آدم. اشکال کار این بود که خدا وقتی میفرماید سجده کن، او اینا قبول نداره، میگه دلیل بیارید اثبات کنید که من باید سجده کنم. من خدای تو هم، اختیار هستی تو دست منه. میگه خب باشه، ولی این کار تو درست نیست، این حکم تو قبول نداره. این منشأ این شد که ابلیس از همه مخلوقات پستر بشی، در اسفل سافلین بشی، امام اهل دوزخ بشیه. همه دیگه به پیروی ابلیس میرن در جهنم. چرا؟ با اینکه ربوبیت تشریعی خدا را قبول نمی‌کنه. این مجموعه، این معجون توحید اسلام است، نه تنها توحید در خالقیت. یه عضوش که نباشه مثل که کلش نیست، مثل این معجون دارویی که اگه یه جزءش نباشه ممکنه ضررش بیشتر باشه. این معجون اعتقاد به توحید در خالقیت، ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی، این یه معجونی است که اگه بود مفید است، اگر یک جزءش نبود مثل اینکه کلش نباشه. نمیگن حالا چون اصل خدا را قبول داری، چون ربوبیت تکوینیش را قبول داری، چون خالقیت را قبول داری، پس یه درجه از بهشت را بهت بدیم. نه، اگه همش را قبول نداشته باشی مثل این است که هیچ چیزش را قبول نمیدیم. در دین هم همینطوری، ان الذین چه اون آیه شریفه یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض اونایی که همون کافرون حتی اونایی که از دین بعضیش قبول ندارن میگن نؤمن به بعض و نکفر به بعض میفرماد اولایی که همون کافرون حتی کافر حقیقی همین هستن نه اینکه بگه حالا چون بعضیش رو قبول دارید پس یه خوردش رو احترام میگه بهشون میکنند حالا این مجموعه رو باید پذیره مؤمن کسیست که مجموعه دین را بپذیرد کل ما انزل احرار را انزل الله را یک جا بپذیره اگه گفت یکش قبول ندارم مثل این کلش قبول چه فرقی داره اگه چون خدا گفته قبول داری اون یکش خدا گفتی اگه چون دلت میخواد پس تو دل پرستی نه خدا پرست اگه خدا پرستی چون خدا گفته باید بپذیری خب وقتی 99 جزش خدا گفت پذیرفتی جز صدومی هم خدا میگه چرا نمیپذیری پس معلوم میشه دلیل پذیرفتن اونا دیگه هم این نبود که چون خدا گفته پذیرفتی اون دلت میخواستی این مجموعه اعتقاد به توحید وقت یک نتیجه داره یک برایندی داره اعتقاد به خالقیت و ربوبیت تکوینی و تشریعی وقتی اینا این عناصر حاصل شد یه بار میده یه میوه میده و اون اینه که انسان انگیزه پرستش این خدای یگانه پیدا میکنه وقتی معتقد شد همه هستی از اوست کار عالم همه چیز به دست اوست پس سراغ کی بری؟ وقتی نیازش از کی بخواد؟ وقتی فهمون دستورات او را باید اطاعت کرد ربوبیت تشریعی داری پس چرا حکم خدا را قبول نکنه برسه با حکم دیگران؟ این نتیجهش میشه توحید در عبادت و الوهیت الوهیت روحیت خدا عبادت عبادت انسان اله و معلوح اله و عابد عابد و معبود اینا متضایفن وقتی آدم معتقد شد که خالق اوست ربوبیت تکوینی از اوست ربوبیت تشریعی از اوست همه چیز مال اوست راهی نداره جز این که در مقابل او تسلیم باشید پس در مقابل کی؟ وقتی هستی خودش مال خداست با چه قدرتی در مقابل خدا بیسته بگه من نمی کنم من کیه دیگه تو همه چیز از اوز وقتی همه امور عالم به دست خدا پس در خانه این اون رفتن یعنی چی؟ مگه چه کارن اونا؟ مگه اونا چی دارن که خدا نداره؟ و مگر چیز غیر از اون چه خدا بهشون داده چی دارن؟ این حاصلش میشه اعتقاد به الوهیت الله توحید در اله شعار اسلام اینه این هم جزء صدومی چون که صد آمد نبت هم نزده ماست این شرط کافی برای توحیده اونا دیگه شرط لازم بود اعتقاد به وجود خدا به وحدانیت خالق ربوبیت تکوینی ربوبیت تشکیل و همه مراتب قبلیشی هیچ کدوم از اینا هنوز توحید اسلام نشده بسیاری از توایف مشرکین هستن که بعضی از اونا را قبول داریم و بالاتر رأس المشرکین جناب ابلیس همه اینا را قبول داشت فقط روبه تشریعی را قبول پس اون لا اله الا الله اون شعار توحیدی که اسلام داره یعنی هم اعتقاد به توحید در خالقیت هم ربوبیت تکوینی هم ربوبیت تشریعی و نتیجتا توحید در عبادت این لا اله الا الله همه اینها رو در بطن خودش داریم این که فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی فقط همون لفظش نبود باید باز بشه و مجموع این اعتقادات در قلب انسان رسوخ داشته باشه و میشه در حسن خدا کسی که همه عالم را از خدا میداند تدبیر عالم را به دست او میدونه رفت هواییش را فقط به دست او میدونه برای او هم برای کسی دیگه معبودی کسی که لایق پرستش بشه قائل نیست، این سر و کارش دائما با خداست، پس در حس، در حس خداست دیگه. علت اهتمام مسئله توحید این است که سرتاپای وجود انسان را فرا میگیره، هم از لحاظ اعتقادات و اخلاق و احکام، به خاطر همون مقدماتی که عرض کردم برای ربوبیت تکوینی و تشریعی باید معتقد باشی. حالا اگه بعد های وقت فرصت پیدا شد توضیح بیشتری میده. خب یه وقت این حقیقت را با کلمه لا اله الا الله بیان میکنی، مثل فرض های آخر اذان و اقامه، ولی در اول اذان اشهد و ان لا اله الا الله شهادت هست، در خود نماز هم غیر از در تسبیحات اربعه که لا اله الا الله آمده، در تشهد روی این کلمه تکیه شده که اشهد و ان لا اله الا الله. این نکته چیه؟ البته من ادعا نمی کنم که نکته همه اینا رو میفهمم، سایی که حدس میزنم یا قابل این از لاقل به صورت احتمال مطرح کرد، یک آدم وقتی در مقام عبادت برمیاد، فرض ما اینه شما نماز بخونیم دیگه، در مقام عبادت برمیاد، اولش این است که اعتراف به وحدانیت خدا بکنه، اعتراف به توحید بکنه. این مترتب به یک بحث دیگری است که فقط باز اینجا اشاره عرض می کنم، با اینه که دانستن این که مثلا آفریننده عالم الله هست یه مطلب است، اما ایمان به این که او آفریننده است مطلب دیگری است. ایمان یه عمل اختیاری، بعد از دانستن آدم باید قلبش رو آماده کنه که به لوازم این ملتزم میشه، اینو بپذیره دیش، این میشه ایمان. گاهی علم هست اما ایمان نیست. حضرت موسی به فرعون فرمود که لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تو دقیقا میدانی که این معجزاتی که به دست من انجام میگیره اینا کار خداست، اینا رو میدونی، لقد علمت با دو عدات تأکید. ولی فرعون میگو چی؟ میگو من غیر از خودم خدایی برای شما سراغ ندارم، نمیشناسم خدایی. حالا کدوم راست میگفتن؟ قطعا از روی موسی درست میفرمود، اون پیغمبر بود، اون یخشه خلاف نمیگه که، اون میدونست فرعون، ولی با این که میدونست مشرک بود. پس علم تنها مشکل حل نمی کنه، مادام مؤمن نمی کنه، با این که میداند و دلش بپذیره، قبول کنه، ملتزم بشه به لوازمش. ولی خیلی سر آدم میدونه و بنا میذاره که ندانسته بیانگارد، انگار نمیدونه. این شخصای این همون کفر است و این بدترین نوع کفر است، این کفر جهودی که دانسته آدم انکار کنه. این است که باز وقتی در مقام عبادت برمیام، دانستن این که خدا لا خدای جز او نیست، این کافی نیست، اولین قدم یک عمل اختیاری است باید انجام بدیم، اعتراف کنیم به این، شهادت بدیم به این، این اول قدم ایمانه. نکته این که شاید روی کلمه اشهد و تکیه شده هم در اذان و اقامه و هم در تشهد این باشه که این توحید ما یک عمل اختیاری باشه و خود این بشه یک عبادت. یه سوال جزئی دیگه هم مطرح میشه که اذان رو معمولا برای اعلام عمومی مردم اذان میگفتن، ما حتی اون وقتی که تنها در یک گوشه‌ای نماز میخونیم، سوره حمد رو که میخونیم، باید بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، به صیغه جمع باید بخونیم. اهدنا الصراط المستقیم، باید برای همه دعا کنیم، اهدنا بگیم نه اهدنی. چطور در نماز باید بگیم اشهدو نگیم نشهدو؟ نماز ماهیتاً یک یعنی اصلش برای این بوده که دست جمعی انجام بگیره. به شاهدش هم همین تعبیراتی است که در سوره حمد آمده دیگه. اما در اشهدو چه در اذان اقامه باید بگیم اشهد ان لا اله الا الله، چه در تشهد هم تو نماز باید بگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک. شاید نکتهش بازن یقیناً نمیگم، شاید نکتهش اینه که مسئله اعتراف به وحدانیت یک امر شخصی است، یعنی هیچ که از طرف دیگری نمیتونه بگه من شهادت میدم، اونم شهادت میدهد، اون از دل دیگری چه خبر ده؟ اعتراف به وحدانیت خدا و همه اعتقادات اصوله، اعتقاد یک امر شخصی است، هر کسی از طرف خودش میتونه شهادت بده، از طرف دیگران نمیتونه شهادت بده، چون از دل دیگر کسی اطلاع نداره تو شهادت بده. شهادت دادن یه عمل شخصی است و هر کسی از دل خودش آگاه هست میدونه که به چی معتقده که شهادت میده. شاید نکتش اینه که ما هیچ جا نشهدو یادم نمیاد داشته باشیم، مثلا توی دعاها یا مراجعات ها و اینا، نعبدو نستعینو اینا زیاد داریم، اما نشهدو یادم نمیاد. در حال تو نماز که نداریم، تو نماز همش اشهدو، و این شاید نکتش همین باشه که چون شهادت دادن است و شهادت دیگه هم نیست که آدم باید اعتقاد خودش رو بداند و علم حضوری به اصطلاح داشته باشه، اون فقط علم حضوری به اعتقاد خودش داره نه به دیگران. امیدواریم که خدای متعال به برکت خونهای شهدا و زحماتی که بندگان خالص خدا کشیدند خدا بر ما منت بگذاره و دلهای ما را برای شناختن حقیقت توحید و ایمان به توحید و عمل کردن به لوازمش موفق بداره انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.